آیا ممکنه که کاملا مایع باشه، یعنی به شکل عفونت ها باشه؟
معمولا به صورت خمیری شکل در ابتدا و بوی خاصی هم نداره، اما اگر ترشحی رو از گوشت دیدیم به صورت مایع بود و بوی بدی داشت، این ترشح اون ترشح طبیعی گوشت نیست، این یه ترشح در واقع پاتولوژیک و مشکل داره.
بله. خب حالا کسی در واقع ممکنه در بین شنوندهای ما باشه که مرتبا از گوش پاکن استفاده میکنه یا وسایل استفاده میکنه برای که کانال گوشش رو تمیز بکنه، و شما اشاره داشتین که اینا فشرده میشه در انتهای کانال و در نهایت سنگینی گوش ایجاد میکنه. اگر چنین حالت ایجاد شد چه کار باید بکنن؟
معمولا دیگه اینجور مواقع خود فرد کار خاصی نمیتونه بکنه و کاری از دستش بر نمیاد، چون هر کاری هم بکنه بدتر میکنه، چون دستکاری کردن و تلاش برای خارش کردن جرمی که به پرده گوش چسبیده ممکنه باعث پاره شدن پرده گوش، باعث تروماتیزاسیون کانال گوش بشه و به دنبال اون عفونت گوش میانی، التهاب و تنگ شدن بیشتر مجرا، که در واقع این یه سیکل معیوبی رو ایجاد میکنه و فرد بیشتر اذیت میشه. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بکنه، پزشک هم با معاینه و تشخیص دادن این مسئله میتونه اون جرم رو خارج بکنه. حالا خارج کردن این جرم راه‌های مختلفی هست، میتونیم در واقع به مریض قطره بدیم و اینو با دستگاه ساکشن یا با احتیاط با آب شستشو بدیم، میتونیم توی مطب با استفاده از وسایل خاصی که هست قاشقک سرومن اسپون اینو خارج کرد بدون اینکه ترومایی به مجرا یا پرده گوش ایجاد بشه. ببینید، گوش ما یک مکانیسم طبیعی و اتوماتیکی داره که خودش رو تمیز میکنه. شما ممکنه فردی رو ببینید که 100 سال عمر کرده ولی هیچ وقت گوشش رو نشسته.
بله.
در واقع نیازی نبوده، چون خود گوش خودش رو تمیز میکنه و ترشحات و جرم رو به سمت خارج میاره. ولی اگه بخوایم خودمون این کار رو بکنیم، چه برای خودمون چه برای بچه، خطرات خاصی رو داره. ما موارد زیادی رو داریم که فرد موقعی که داشته از گوش پاکن استفاده میکرده، در واقع ناخودآگاه کسی که از اون کنار رد میشده یا بچه کوچیکی بوده به دست این فرد خورده و اون گوش پاکن وارد مجرا شده، وارد پرده گوش شده. کیسایی رو داشتیم که ما استخونچه های گوششون آسیب دید و نیاز به عمل جراحی اورژانس داشتن به خاطر همین مسئله ساده که میخواسته با گوش پاکن گوششو تمیز بکنه.
بله. آقای دکتر، شما اشاره داشتین که وقتی پیش پزشک مراجعه میشه و اینا اقدام میکنن به خارج کردن جرمی که در انتهای کانال گوش هست، قاعدتا نباید آسیبی وارد شود به پرده گوش، این اشاره بود که شما داشتین، اما در عمل میبینه مردم نگرانند و خود ما بارها مورد سوال قرار گرفتم که من برای خارج کردن جرم از کانال گوشم وقت مراجعه میکنم آیا آسیب نمیزنن به کانال گوشم، آیا آسیب نمیزنن خصوصا به پرده گوشم. سوال من اینه که آیا هر پزشکی میتونه این کار را انجام بده یا نه نیاز به تخصص داره؟
به طب هر کسی در رشته تخصصی خودش تبحر بیشتری داره.
بله.
همونطور که متخصص گوش و حلق و بینی در معاینه گوش و در واقع اقدامات درمانی گوش تبحر خاصی داره، یه متخصص قلب هم در معاینه قلب و تشخیص صداهای اضافه قلب تبحر بیشتری داره. به نظر من منطقی تر اینه که کسی که مشکل گوش و مشکل شنوایی داره به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنه و از اون کمک بخواد.
پس میتونیم اینطوری بگویم، غیر مستقیم از صحبت‌های شما نتیجه گیری بکنم آقای دکتر، که اگر پزشکی که اقدام میکنه و خارج کردن جرم از داخل کانال گوش تخصص کافی نداشته باشه، تبحر نداشته باشه، ممکن آسیب بزنه.
دقیقا همین مسئله است.
بله. خب آقای دکتر اسلامی، یک از مشکلات بسیار شایع خصوصا در اطفال اینه که ممکنه یک جسم خارجی وارد گوششان شود، با خاطر که به هر حال کوچیک هستن، توجه کافی ندارن، ممکنه خودشان جسمی رو وارد گوششان بکنه، مثل لوبیا، مثل نخود، امثال اینا، یا ای که حشره وارد گوش شوه و داخل گوش باقی بمانه. میخوایم ببینیم نحوه برخورد با اینا چطور باید باشه و خانواده ها، والدین به چه نکاتی حتما باید دقت بکنن.
بله، خدمت شما عرض بکنم که این یه مسئله اجتناب ناپذیره. ممکنه یه فرد بالغ هم موقعی که خوابیده است یه حشره چیزی وارد گوشش بشه و
بله.
واقعا اونجا دستپاچه بشه و ندونه چی کار باید بکنه.
بله.
چون در واقع میره داخل گوش و توی عمق گوش هم هست و شما هم دسترسی بهش ندارید، نمیتونید تمیزش کنید، هیچ کار خاصی نمیتونید بکنید. برای هر سن و سالی ممکن این اتفاق بیفته. خب برای بچه‌ها بیشتر این مسئله است، به خاطر اینکه کنجکاون دوست دارن. بچه‌ها که با هم بازی میکنن خیلی وقتا ممکن این کار رو بکنن، مثلا وسایل بازی، دونه تسبیح، دانه‌های حبوبات، نخود، لوبیا، این چیزا رو بکنن داخل بینیشون یا داخل گوششون. موارد زیادی رو ما داریم. خیلی مهمه که بدونن در واقع اقدام اولیه چیه. من به تفکیک اگه بخوام براتون خدمتتون عرض کنم، در رابطه با حشرات، به خاطر اینکه حشره وارد گوش میشه سر و صدای خیلی شدیدی داره.
بله.
و فرد اگه خواب باشه بیدار میشه، تو بیداری باشه کاملا متوجه میشه. بهترین کار اینه که شما با استفاده از روغن‌های گیاهی که در دسترس هست، معمولا روغن بادام تلخ، یه روغن، حتی روغن نباتیش اشکالی نداره، روغن مایه، چند قطره داخل گوش بچکونید، حشره ساکت میشه، در واقع حشره میمیره و بعد میشه به پزشک مراجعه کرد و اونو خیلی راحت و سیف خارج کرد.
بله.
در رابطه با حبوبات به طور کلی بخوایم صحبت کنیم، یا بالاخره دانه های گیاهی، اگر اینها وارد گوش بشن، چه بچه چه بزرگ، چیزی که خیلی مهمه اینه که به هیچ عنوان آب داخل گوش نشه، به خاطری که حجم اون زیاد میشه.
بله.
وقتی حجم زیاد بشه خارج کردنش به مراتب مشکل تره، خیلی اذیت خواهد شد. پس به هیچ عنوان آب نریزید، قطره به هیچ عنوان نریزید، گوش رو کاملا خوش نگه دارید و در اولین فرصت ممکن به پزشک مراجعه بکنید که بتونه خیلی راحت اونو خارج بکنه. مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، بچه‌های کوچیک، وسایل بازی که دارن، اینها باتری‌های کوچولویی داره. گاهی اوقات بچه‌ها با این باتری‌های کوچولو استفاده می‌کنن و متأسفانه ما داریم که اونو داخل گوش کرده یا داخل بینی.
بله.
به خاطر خاصیت قلیایی شدیدی که این باتری ها داره، باعث از بین رفتن بافت و مخاط داخل بینی، داخل گوش و حتی پارگی و نکروز کامل پرده گوش میشه. در این جور مواقع هم اولین اقدام اینه که اگر در ابتدای مجراست و دیده میشه و فرد احساس میکنه میتونه اینو خودش خارج بکنه، خیلی آهسته و آروم با یه موچین اینو برداره. ولی اگر احساس میکنه از دست خودش بر نمیاد، پدر مادر میبینن، احساس میکنه این کارو نمیتونن بکنن، عاقلانه ترین کار و منطقی ترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنه.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر. صحبت های خیلی خوبی بود. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترمتون.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان. هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
داستان زندگی داستان است، داستان‌های تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار می‌ماند. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زور بازو، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
آمده ای که آمده ای، نمیخواد اینجا باشی، من میگویم نباش.
آنجای دی جمع شدن، گویا دو نفر با یک دیگر درگیر شدن. پهلوان و گمانم جابر باشد.
جابر؟ مگر او را میشناسی؟
آره پهلوان، جوان سبکسری است، با زور بازویش دلخوش است، با ضعیفتر از خودش درگیر میشود. هر روز با بلوای جابر در بازار روبرو هستیم. راستش یک نفر باید جابر را سر جایش بنشاند. روزی راه را بر پیرمرد بست و به زور دار و ندارش را گرفت. پهلوان، این جابر دنبال درد سر است.
خداوند هدایتش کند. صابر، برو غایله را ختمه به خیرش کن.
اطاعت پهلوان.
فهمیدی چه میگویم؟
رهایم کن جوان، من
رهایت نمیکنم.
من کسب کار میکنم.
کسب کارت اینجا نباشد، فهمیدی؟
آقا به چه جرمی؟ چرا؟
چه جرمی خود میدانی؟ من در این محله حق آب و گل دارم، اهالی محله مرا خوب میشناسند، آرامش این محله بستگی به من دارد. چرا خودسرانه در اینجا بساط باز کردی؟ چطور حق مرا نادیده گرفتی پیرمرد؟
هر کس هستی برای خودت داشتی، من پول جور نمیدم. جور بازو داری، برو کار کن. من از صبح اینجا بساط کردم، مانع کشفم شدی، مکان بساطم را تغییر دادم، باز مزاحمت ایجاد کردی. تو کی هستی که مانع کشف من میشوی؟
پیرمرد، صحبت زیادی نکن، خوب گوشت را باز کن. اگر در این محله بخواهی بساط کنی، اول باید جابر یعنی من را باید ببینی.
خب تو را دیدم که چی؟
ای غریبه، با تو هستم. بساطت را جمع کن، دوست ندارم در محله من باشی، مانع آرامش دیگرانی.
من مانع آرامش چی کسی شدم؟ تو باید که درگیری هستی، برو و مرا به حال خودم بگذار.
عجب، سرعت به تنت زیادی کرده است پیر مرد.
گوش کن جوان، من دردشن نمیخوام، آهل من دارم برای روزی حلال بساط کوچکی دارم، هر روز در یک محله بساط میکنم، امروز هم گذرم به محله شما افتاده، مانه کسبم نشو، بگذار به کارم بپردازم.
عجب که گفتی مانه کسبت نشوم، بگذار به کارت بپردازی.
آری
پیر مرد، مثلی که حرف مرا متوجه نشدی. برو محله دیگر، اینجا قانون خودش را دارد، قانونش من می باشم.
قانون؟ قانون چه قانونی؟ چه کسی گفته؟
جابر گفته است پیرمرد.
در این محله بساط کردم، فردا به محله شما بر نمیگردم. چرا متوجه نیستی جوان؟ من در این وقتی روز کجا بروم بساط کنم؟ باید برای روزی خانواده‌ام کار کنم. در این محله انصاف نیست، حق نیست، مروت نیست. یک دفعه با شک بگویم
چه شده است؟ بحث و جدلتان بر سر چیست؟
شما برو، بحث و جدل ما به شما ربطی ندارد.
ربط دارد، ربط دارد. چرا بحث و جدل ما به ایشان ارتباط ندارد؟
پیره من با سخن گفتی تو. برو جانم، این محله از آن من است. ما نمیخواییم غریبه به محله ما رفت آمد کند. شنیدی؟ برا پیر مرد دیگر.
محله مکان عمومی است و هر کس میتواند در اینجا کسب کند.
کجا خیلی دار؟
صابر، آرامش این محله از حضور من میباشد. من میگویم چه کسی میتواند در این محل کسب کار کند و چه کسی حق کسب کار ندارد. روشن شدی؟
نه، روشن نشدم. لطفاً مرا روشن کن.
بگذارید، بر شیطان لعنت کنید. یک مبلغی به جابر بده، قائله را ختم کن.
چرا پول زور بدهد؟ روز دیگر به سراغ یک نفر دیگر می رود.
برادر، اگر دوست داری در این محله و همین مکان کاسبی کن.
این چه سخنی است؟
چگونه چگونه از زمانی که من اینجا بساط کردم این نرگول مزاحم من شده است. کسی از ترس این جوان به بساط من نزدیک نمی شود. نمی دانستم افراد محل شما گردن کلوفت و زورگیری می کنند و الا نمی آمدم.
پدر جان، تو کسبت را بکن. این محله با جاهای دیگر شهر تفاوت ندارد. تو ای جوان، کاری به این مرد نداشته باش.
چه گفتی؟ حق مرا تو می دهی؟
چه حقی؟
حق آب گل. من برای خودم کسی هستم، حق و حقوقی دارم اینجا.
صبر کن.
چه صبری؟
پهلوان قادر آمد.
پهلوان قادر که می باشد.
حق و حقوق تو را من می دهم. حق تو چقدر است جوان؟
پهلوان چه حقی؟ این جوان زور می گوید. حق و حساب گردن کلوفتی می خواهد.
بگذار این مرد و یا هر کسی دیگر به کسب و کار خود بپردازد. جوان، هر روز بیا حق و حقوقت را از من بگیر.
چه میگویید؟
پهلوان چی میگویید؟
پهلوان از جابر ترسیده. او واقعا پهلوان قادر نمیباشد. او واقعا پهلوان است.
از امروز دیگر کسی جلودار جابر نمیشود. چرا پهلوان به جابر پول زور بدهد؟
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
تقبل الله. پهلوان، التماس دعا.
محتاج دعای صابر.
پهلوان، یک حرف از دیروز روی دلم سنگینی میکنم.
چه حرفی؟
راستش از شما بعید بود.
ببین صابر، ما معصوم نیستیم. اشتباه و خطا از بشر سر می زند. بگو از چه خطایم آگاه شده ای؟
جسارت از پهلوان، به خدا قصد جسارت ندارم. اما شما جابر را گستاختر کردید.
ببین، من شر یک انسان مردم آزار را سر مردم کوتاه کردم. او دیگر به هر بهانه مزاحم مردم نمی شود.
اگر مزاحم بشود چه؟
اگر مزاحم شد فکر دیگری بکنیم. درمان جهل آگاهی است. زور و بازو نمیتواند آدم جاهل را آگاهی ببخشد.
پهلوان، چرا جابر پول زورگویی‌اش را بگیرد؟ شما پهلوان شهر هستید. کسی روی حرف شما حرفی نمیزند. من میان جمعیت شرمنده شدم.
چرا شرمنده شدی صابر؟
یک جوان گستاخ از پهلوان قادر باج
گرفت. چی باید میکردم؟ با او گلاویز میشدم؟
نه پهلوان، لازم به زحمت شما نبود. جابر کسی نیست که پهلوان قادر به خاطرش دامن به خاک آلوده کند. ما نمرده بودیم. با یک اشاره پهلوان تمام استخوان‌هایش را خرد می‌کردم.
صابر صابر، اگر استخوان‌های جابر خرد می‌شد مسئله حل می‌شد و او آگاه و متنبه می‌شد. نه صابر نه، اگر بخواهی این گونه تصور کنی به خطا رفته ای. درمان جل به زور نیست. زور و بازو نشانه قدرت هست، اما نشانه برتری یا ارزش انسان نیست. بگذار جابر چند روزی دیگه با آن کیسه زر مشغول باشد.
میدانم که در کارتان حکمتی نهفته است، اما چه حکمتی نمیدانم. با خداست.
حکمت این کار صبر و مدارا صابر و زمان میخواهد. نباید شهر محل درگیری و برخ کشیدن زور و بازو بشود. خداوند ما را از نعمت خرد و اندیشه بهره‌مند کرده است. ناشکری است از وجود این نعمت سود نبریم.
پهلوان، من مرید مرام شما هستم. دوست دارم عاقبت خود سری جابر و مدارای شما را ببینم.
ببین صابر، رمز موفقیت در دو چیز است: حلم و صبر. حلم بذری است که با صبر به بار می‌نشیند.
پهلوان، قصد منزل ندارید؟
با منزل هم خواهیم رفت، اما قبلش باید به بازار برویم.
به بازار؟ در این ساعت شب چی کار میتوانم داشته باشید؟
صابر، در بازار بذری کاشتم، شاید امشب، شاید به ثمر رسیدنش را ببینیم.
نمیدانم پهلوان، حرفایتان سراسر رمز شد.
صابر، همیشه نباید سوال کرد. گاه خوب است که با نگاه کردن مطلب بیاموزی. امشب انشالله دوستی به جمع ما اضافه می شود. برویم، برویم سرنوشت یکی را با تدبیر بسازیم.
پهلوان، شوق دانستن همه وجودم را فرا گرفته است، مجال درنگ ندارم.
صابر جان، صابر جان، صبر را استاد راحت قرار بده. برویم، جمع در بازار منتظرند.
برویم.
دوستان عزیز، با پایان قسمت اول داستان زور بازو رسیدیم. انشالله ادامه این داستان در برنامه بعد بشنوید.
انعکاس برنامه‌ای است که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند می‌گردد و به تحلیل مسائل مهم روز می‌پردازد. این برنامه آماده است، دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ضرورت پذیرش آتش بس از سوی طالبان به عنوان پیش زمینه صلح. و سرمایه گذاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مسئله صلح افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت فعالیت‌های تروریستی سبب حضور نظامیان خارجی در افغانستان شده و در صورتی که این فعالیت‌ها متوقف شود مردم افغانستان خواستار خروج این نظامیان از کشور خواهند شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کنفرانس ملی دیدگاه‌ها و خواست‌های زنان اظهار داشت. امروز زنان شجاع افغان در خط مقدم دفاع از ارزش‌های افغانستان قرار دارند و بدون نقش پویا و فعال آنها که نصف جامعه را شکل می‌دهند، توسعه و صلح پایدار ممکن نیست. وی در مورد آتش بس هم گفت در روند گفتگوهای صلح مهمترین خواست مردم افغانستان آتش بس سراسری و حفظ ارزش‌های 20 سال اخیر بوده و آتش بس پیش زمینه صلح پایدار و با عزت است.
صلح خواست همه مردم افغانستان است، از اکثریت مطلق مردم افغانستان است، اما صلح وقتی صلح گفته بشه که مثبت باشه، اگر نباشه صلح منفی وجود ندارد. یعنی تنها آتش بس به معنای صلح نیست، اما آتش بس یک قدم بسیار عمده، یک قدم بسیار اساسی، آتش بس دوامدار برای تسهیل مذاکره، برای اینکه امیدواری مردم اضافه شود، پشتیبانی مردم از این پروسه ادامه پیدا کنه، نیت و اراده دو طرف معلوم شود، به این نسبت یک ضرورت است به عنوان یک شرط. اما باعث از اینکه ما میخوایم صلح دائمی، صلح پایدار داشته باشیم، اما یک قدم باید برداریم که نشان بدیم که واقعا ما حداقل به یک چیزی کمتر از او عملی اقدام میکنیم. اینی مسئله است. در پهلوی تمام مسائل دیگه هر روز تلفات به می نسبت تمام تلاش خود ما بایس شورای عالی مصالحه ملی کشور یا بایس یک شهروندی کشور تمرکز به می خواد داشت که خدا بخواه ما برسیم به اصول. ما از او فاصله داریم و 42 سال جنگ مصیبت بسیار زیاده را بر مردم افغانستان، بر شانهای مردم افغانستان تحمیل کرد و زنان و اطفال این کشور، زنان و اطفال این کشور بیشترین صدمه را دیدن، بیشترین قربانی ها را به شکل دامدار متحمل شدن و امروزم شما با شجاعتتان، با حضورتان در صحنه، با این که در خط اول دفاع از حق مردم افغانستان از حق خود قرار دارین، میتمنانم برتان میتونم که برادرای شما هم در این مسئله با شما هستن. یک جامعه که در اون نصفی از نفوس سم نداشته باشه، امروز مسئله سم درباره پروسه صلح هست. اگر در مسئله کمیت هنوزم انتقاد بجا وجود داره، در مسئله کیفیت کار هم قرار خدمت شما اطمینان میتونم که چی در هیئت مذاکره و چی هم در شورای عالی مصالحه تا اندازه‌ای که ممکن بوده دقت شده.
آقای عبدالله اظهار داشت که در سطح جامعه بین المللی حمایت وسیع و قوی از خواست مردم افغانستان در مورد آتش بس و پیشبرد روند صلح وجود دارد. وی همچنان گفت در داخل افغانستان هم همه طرفدار صلح و در نظر گرفته شدن حقوق زنان در این روند می باشند.
ایران بر شما اطمینان می تونم که در سطح جامعه بین المللی حمایت بسیار وسیع و قوی از این خواست بر حق مردم افغانستان و از پیشبرد عملی صلح وجود دارد. OIC، سازمان همکاری های اسلامی، علمای کشورهای مختلف در دوحه، علمایی که از جهان اسلام در اوج مرکزیت دارند و هم کشورهای اسلامی، در این حال هیئتی از اندونزیا که برای ریاست معاون رئیس جمهور پیشیشان آقای یوسف کالا به افغانستان آمده بودند، بعد دوباره با طالب ها مذاکره داشتن، اونا تمام مسائل و شرایط گفتن، اونا تجربه خود گفتن که اینمی چیزی که بدون از این که ما یک قدم عملی برداریم یا قدم عملی در جریان صلح برداشته شود، کسی اطمینان کرده نمیتونه به حرف ها و به گفته ها. این کار، این مسائل همیش کمک میکنه، اما بسیار مهم است که شما در تفاهم با علمای افغانستان هم قرار داشته باشین. علمای افغانستان هم صدای خود سالهای قبل در این راستا بلند کردن و سهم داشتن و حامی پروسه صلح هستن و حامی حقوق برحق شما هستن. قانون اساسی افغانستان وقتی که به تصویب رسیده و در رو حقوق شهروندان مشخص شده، نقش علمای کشور در این بوده و اگر ما بدانیم که جامعه افغانستان متحد صدایش داشته باشیم در قبال خواسته های مشروع مردم افغانستان، یک قدم بسیار مهم و اساسی است. اینطور یک مسئله واقعی نشه. خب این بخش به جوان ها ارتباط داره، این به خانم ها ارتباط داره، این مربوط به علما میشه، این متخصصین است یا به اهل رسانه هاست. چرا فرصت های زیاد را ما از دست دادیم و اگر این فرصت ها باز در تقابل نظریات، در تصادم نظریات زایی شوه، بعد ما فرصت زیادی نداریم برای کار و هر روز ادامه جنگ از مردم ما قربانی میگیره.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران هم گفت این سفر در هماهنگی و تفاهم با حکومت و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان صورت گرفته.
هیئت طالب‌ها به جمهوری اسلامی ایران رفتن، مقامات جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی مصالحه قبل از هیئت از اونا تفاهم داشتن و میخواست مردم افغانستان. دو مسئله عمده را ما به عیسی خواست مردم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران که میزبان هیئت طالبان هستند مطرح کردیم. یکی خواست همه مردم که آتش بس است، آتش بس فوری سراسری. خب نامش آتش بس بشر دوستانه میگذاریم که تقاضای سرمنشی سازمان ملل بوده آقای گوترش که در امو زمان ما استقبال کردیم از این تقاضا، یا هر عنوانی که برش میگذاریم، در عمل همین چیز مردم افغانستان میخواهند و وقتی که با اونا صحبت میشه با طالب ها باید همین تأکید صورت بگیره و هم مسئله دوم هر موضوعی که از روش بحث صورت بگیره.
بخشی از صحبت های عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کنفرانس ملی دیدگاه ها و خواست های زنان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران راهبرد آمریکا در افغانستان را تداوم جنگ و خونریزی دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت سیاسی طالبان در تهران با اشاره به سابقه شرارت و جنگ افروزی آمریکا در منطقه تصریح کرد آمریکا به دنبال صلح و امنیت در افغانستان نیست. راهبرد آمریکا تداوم جنگ و خونریزی میان طایفه‌های مختلف افغانستان است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت آمریکا نمایش مذاکرات صلح را با هدف ایجاد بن‌بست در مذاکرات میان طرف‌های مختلف افغانستانی دنبال می‌کند تا اونا را مقصر ناامنی و بی‌ثباتی نشان بده. شمخانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسد به رسمیت نخواهد شناخت، بر ضرورت مشارکت همه اقوام در تعیین سرنوشت افغانستان در روندی کاملا مسالمت‌آمیز تأکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین امنیت افغانستان به ویژه در ولایت‌های هممرز با ایران را امری غیر قابل اغماز دانست و بر همکاری طالبان با دولت افغانستان برای مبارزه با هر گونه ناامنی و مقابله با تحرکات داعش تأکید کرد. ملا عبدالغنی برادر هم در این دیدار با ارائه گزارشی از روند مذاکرات صلح در افغانستان و با اشاره به بدعهدی‌های ترامپ در اجرای توافقنامه صلح تصریح کرد ما به آمریکا اعتماد نداریم و با هر جریانی که مزدور آمریکا باشه می‌جنگیم. ملا عبدالغنی برادر همچنین با تاکید بر حفظ امنیت مرزهای ایران و افغانستان گفت در آینده افغانستان همه اقوام و طوایف باید مشارکت داشته و ایفای نقش کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران درباره سفر هیئت طالبان به تهران با بیان این که ما برای صلح افغانستان سرمایه گذاری زیادی کردیم اظهار داشت. ملت ایران میزبان بسیاری از افغانستانی‌های عزیز بودند و امیدواریم شرایطی فراهم شود که شاهد افغانستان با ثبات و پر از صلح و آرامش باشیم که تمامی افغانستانی‌ها بتوانند فارغ از قوم و مذهب و نژاد در کنار هم زندگی کنند و آنچه به عنوان دستاورد ملت افغانستان طی این سالها به دست آمده در پایان این فرایند حفظ شود. و همچنین گفت موضع ایران هیچ وقت با آنچه در واشنگتن اتفاق میفته متکی نبوده، چه روزهایی که دولت ترامپ سراسیمه در حال برخی اقدامات بود و چه امروز. معتقدیم گفتگوهای بین الافغانی تنها راه حل صلح‌آمیز و پایدار برای افغانستان هست و از همین رو فکر می‌کنیم دستاوردهای سالهای مجاهدت این کشور باید حفظ شود و تمام گروه‌های افغانستانی بتوانند در آینده آن نقش داشته باشند و این تنها راه صلح و ثبات است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد
امریکا چاره این نداره مگر اینکه با سالها دخالت و تجاوز در این منطقه و افغانستان پایان بده و با خروج مسئولانه و متحدانه حداقل کاهشی باشه بر بار رنج و اندوهی که بر ملت‌های منطقه داشته. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا کاهش نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان را بازبینی می‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با وال استریت ژورنال گفت که هر گونه تصمیم درباره تعداد نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان با رایزنی با دولت‌های این دو کشور اتخاذ خواهد شد. روز 15 جنوری وزارت دفاع آمریکا خبر داد که تعداد نظامیان این کشور در عراق به 2500 نفر کاهش یافته. در همین روز شمار نظامیان این کشور در افغانستان و با وجود مخالفت کنگره به رقم 2500 نفر کاهش یافت. ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری خودش تلاش کرد با کاهش نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان وانمود کنه که به یکی از وعده های انتخاباتی خودش عمل کرده. خب در رابطه با این مباحثی که مطرح شد خدمت شما عزیزان شنونده و خبرهایی که تقدیمتان کردیم میخواییم گفتگو بکنیم با آقای محمد عبدو، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای عبدو سلام بر شما و وقتتان بخیر.
شکر، بخیر باشید.
خب آقای عبدو شما در جریان هستید که آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که فعالیت‌های تروریستی سبب حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست و اگر این فعالیت‌ها قطع شود مردم افغانستان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان خواهند شد. شما دلایل ادامه جنگ و ناامنی را در افغانستان چی می‌دانید؟
من فکر می‌کنم که دلیل دوام جنگ و حضور جامعه جهانی در افغانستان روی جنگ افروزی طالبا هست در افغانستان که اینا با حامیان بیرونیشان همیشه بر تبل جنگ کوبیدن.
بله.
ما شاهد خرابی و بربادی و تلفات انسانی در افغانستان بودیم و هستیم.
بله.
انتظار همه ایست که در شرایط کنونی که پیش آمده طالبا دست از جنگ بردارن و صلح که آغاز شده گفتگوهایش این منتج به یک نتیجه شوند که مردم افغانستان شاید یک آرامی باشند.
بله.
برداشت باوری ما عامل دوام جنگ طالبا بوده و طالبا بستر مناسب را فراهم کرده تا گروه های توریستی دیگه از اقصا نقاط جهان جمع شوند و شعله آتش داخل افغانستان برافروخته نگه بدارند.
بله. آیا این چرخه جنگ و ناامنی در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد و یا با اقداماتی که صورت میگیره متوقف خواهد شد؟
این بر بگرده به دیدگاه طالبان، به فعالیت های طالبان. اگر طالبا روی کرد خود از حالت نظامگری تبدیل بکنن به یک روی کرد سیاسی و جنگ سرش تاکید نداشته باشن و آتش بس که خواست مردم افغانستان است که اولین خواست و در اولویت خواست دولت افغانستان مردم افغانستان قرار داره، اگر اونا با همی احساس مسئولیتی که از افغانستان است، افغان هستن و اونا هم مسئولیت داره در برابر خون و جان و مال مردم.
بله.
اونا اگر به جنگ بیشتر دیگه تاکید نکنن ما شاهد قطع خونریزی در افغانستان خواهد بودیم و شاهد تحقق صلح و این میتونه کمک بکنه هم به مردم افغانستان قطع جنگ و یک آتش بسی دائمی.
بله.
و پرداختنی به گفتگوهای صلح.
بله.
هم به منطقه و هم به دنیا.
بله. آقای عبدو یک بحث دیگه که این روزها مطرح هست بحث کاهش نیروهای خارجی در افغانستان هست، اما وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که موضوع کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان را مورد بازبینی قرار میده. با این بازبینی آیا ممکنه که روند کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان متوقف شود؟
کشورهای بیرونی مکلفند به نحوی از آنها به اون قراردادها توجه داشته باشند، چون قرارداد بین دولت‌ها بوده و به همین خاطر است که در هر نوع بازنگری یا دوام همکاری یک جانبش که دولت افغانستان است، نظرات دولت افغانستان اونا در نظر داشته باشن و جهاز بکنن.
بله. این روزهای عبدالبس خروج نیروهای آمریکایی نیروهای خارجی در کل از افغانستان که مطرح میشه، روی کلمه مسئولانه خیلی تاکید میشه و تاکید میشه که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید مسئولانه باشه. چقدر دولت آمریکا ممکنه که به این مسئله توجه کنه؟
جنگی که همکنون در افغانستان جریان داره جنگ تروریست با مردم افغانستان است و در واقع امروز مردم افغانستان با نمایندگی از دنیا هم در این جنگ درگیرند.
بله.
جنگ تنها در داخل جغرافی افغانستان که است متعلق به مردم افغانستان نیست. تروریست هایی که هم امنیت افغانستان را برهم زده، هم امنیت کشورهای منطقه را و هم پارا منطقه را. با خاطر است که در خط مقدمی جنگ با تروریسم مردم افغانستان قرار داره. پس بنابراین ضرورت است که دنیا توجه داشته باشه به دولت افغانستان و حمایت بکنن از دایی برحق مردم افغانستان.
بله.
و همه خاطر است که همه انتظار همه ایستن که متوجه ای باریکی باید باشن، احساس نکنن که جنگ داخلی است و کشورهای منطقه هم یا فرا منطقه هم با ای دید نسبت به این قضایه ببینه. اونا احساس بکنن که مردم افغانستان در خط مقدم جنگ علیه تروریست قرار داره. همه با امو دیدی دشمنی با تروریست که بازم تروریست دین، مذهب، قوم، جغرافیا نمیشناسن در حمایت از دولت ملت افغانستان قرار داشته باشه. ما فکر کنم که این یک امر بسیار معقول و یک امر پسندیده است.
بله. چقدر ممکنه که دولت جو بایدن این موضوعی را که شما اشاره کردین مد نظر قرار بده؟
این خواست مردم و دولت افغانستان همی است.
بله.
طبعا من پیشتر هم کردم وقتی که همه به این دید باشن که جنگ در داخل افغانستان جنگ توریست ها علیه مردم و علیه دولت افغانستان و علیه امنیت جهانی است.
بله.
اونا ناگزیرن که به این امر باید بپردازن و ذهن خود خالی از این امر نسازن.
بله. دولت بایدن اعلام کرده آقای عبدو که توافقنامه آمریکا و طالبان را هم مورد بازنگری قرار خواهد داد. یکی از موارد مطرح شده در توافقنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. آیا ممکنه که این بازنگری این بخش از توافقنامه را نادیده بگیره؟
کار را که در طی مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر رخ داد، او کار در واقع صلح و امنیت و ادامه حکومتداری را در افغانستان ضربه زد. این با عنوان یک واقعیت است که هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. در واقع مذاکرات قطر روی هر دلیلی که بود در واقع با عنوان رسمیت بخشیدن به شبکه تروریستی طالبا در داخل افغانستان بود. اینا را جرأت دادن، اینا مشروعیت منطقه‌ای پیدا کرد.
بله.
دولت افغانستان و مردم افغانستان و همه سیاسیون به این باور بودن که کار زیاد درست نبود. اینا پولهایی را که مصرف کردن و برنامه‌ای را که در داخل افغانستان با حمایت کل کشورهای منطقه و دنیا پیش بردن باید این سرمایه را کش میکردن که حفظ میکردن.
بله.
ولی متاسفانه این گونه نشد. امیدوار هستیم که حکومت جدید ایالات متحده آمریکا این موضوع را در نظر بگیرند، یعنی خاص مردم و خاص دولت افغانستان من حیث نماینده قانونی و مشروعی جغرافی افغانستان و مردم افغانستان.
بله.
و همه خاطر است که هر نوع بازنگری که صورت میگیره خود یک امر طبیعی است. دولت جدید ایالات متحده آمریکا تازه روی کار آمده و اینمی نگرانی ها و اینمی تشویق دولت افغانستان هم حتما در این بازنگری خود روش مکس داشته باشند.
بله.
و اینا را توجه بکنند.
بله. بسیار تشکر میکنم جناب آقای عبدو از شما و شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشین انشاءالله. بخیر باشین.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با محمد عبدو، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان، در ارتباط با ناامنی‌های موجود در افغانستان و بحث خروج نظامیان خارجی از افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دولت بایدن تحریم‌های اعمال شده سوی واشنگتن در دولت قبلی علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری را به طور کامل مورد بازبینی قرار می‌دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنگو در یک پاسخ کتبی اعلام کرد اگرچه با اقدامات دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با اوضاع افغانستان و اسرائیل فلسطین مخالف هستیم، همانطور که گامهای بعدی خود ما را مشخص میکنیم، تحریم ها به طور کامل مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. و افزود دولت جدید آمریکا از اصلاحات برای کمک به این دادگاه به منظور دستیابی مؤثرتر مأموریت اصلیش در مجازات و جلوگیری از جنایت خشن حمایت میکنه و ممکنه با دیوان کیفری بین المللی در موارد استثنایی همکاری کنه. پیشتر روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد رژیم صهیونیستی از دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد خواست که با همکاری واشنگتن با تل آویو برای ممانعت از اقدامات دیوان کیفری بین المللی برای انجام تحقیقات علیه رژیم صهیونیستی ادامه بده. جان بولتون مشاور امنیت ملی وقت قصر سفید ماه سنبله سال 1397 گفته بود دولت آمریکا برای مقابله با تحقیقات آتی و احتمالی دیوان کیفری بین المللی علیه نظامیان آمریکایی درباره جنگ افغانستان و همچنین تحقیقها درباره نظامیان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان این نهاد را تحریم می کنند. تحریم مالی، ممانعت از ورود قضات و دادستانهای دیوان به آمریکا و پیگرد حقوقی مقامات دیوان از جمله تهدیداتی است که بولتون علیه این دیوان مطرح کرد. همینطور که شما شنوندگان گرامی در جریان هستید، ریاست جمهوری افغانستان پیشتر عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه این کشور برکنار و محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرستی وزارتخانه منصوب کرد. دلایل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری عنوان شد. ما در برنامه‌های قبل انعکاس خوب به این موضوع پرداختیم و دلایل برکناری وزیر مالی افغانستان در گفتگوی کارشناسی هم بررسی کردیم. آیا ارغندیوال پس از برکناری در جمع خبرنگاران دلایل برکناری خودش را بیان کرد که دعوت می‌کنم بخشی از اظهاراتش را در این زمینه بشنوید.
ما نمی‌خوایم که امکانات این ملت بیچاره که ما به گدایی از دیگه جای جمع میکنیم او در جیبای اشخاص منفعت جو بروه. موجودیت ما در کمیسیون تدارکات یک معزل دیگه است که سبب عزیز شوه که باید ارغندیوال عزل شوه نباشه. در روز قبل کمیسیون تدارکات دایر شده بود، تعاملا در اونجا گفته میشد که از قرارداد اول تا قرارداد 13 ملاحظه وجود نداره، تایید است. 14 و 15 یک جزئی گپ داره. به همین ترتیب کار تمام شد. وقتی که کار تمام شد من دست ما بالا کردم و گفتم که جلالت نواب رئیس صاحب، همین که ملاحظه وجود نداره، ملاحظه کی وجود نداره؟ من من حیث عضو کمیسیون تدارکات ملاحظات جدی دارم. ایشان فرمودن که ملاحظه تانه بگوین. بطن ملاحظه اول مئیس که قرارداد اول گشت اداری امور دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل 18 گشت است. در حالی که ما در همی جلسه که نشستیم از اساکر ما که در سرحدات افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان، از امنیت افغانستان، از منافع ملی افغانستان دفاع میکنند و در بسیاری موارد حتی آب نوشیدنی برشان نرسیده یا با نان خشک سپری کردن. بطم چطور وجدان سلیم میتانه ای را بپذیره که عسکر ما که به خاطر دفاع ما، به خاطر دفاع از این سرزمین با معاش 12,000 شب و روز در سنگرها قرار گرفته، نان خشک پیدا کرده نمیتانه و ما 18 رقم گوشت در اینجا بخورم؟ به این صورت وجدانن ما قبول کرده نمیتانم. جناب رئیس صاحب گفت که ما متوجه از این نشدیم که دید گفرد هستی. دومش هم موضوع قرارداد تیل بود. در بازار تیل فی لیتر پرچون 34 افغانی فروش میشه، ولی قراردادی که آورده شده بود با 41 افغانی قرارداد بود. با این مخالفت کردیم و ایم رد شد. ظاهرن گلقات خاصی که وجود داره اونا وقتی منافعشان در خطر باشه، وقتی ارغندیوال در وزارت مالیه باشه، وقتی که نگذاره دیگه او چینلای را که اینا میخواین که از اون مسیر برای خود زرندوزی و پولندوزی بکنن، اونا بند شده باشه، طبعا تحمل ازی برشان گران میه و از امو آخرین فرصتهایی که ممکن وجود داره از او باید استفاده ببرن و بتانن که این منفعتهای خود تأمین بکنن. از او خاطر است که ناراحت بشن و منظم راپورای غلط و دروغ میرسانن. ظرف وزارت مالی افغانستان برای سال مالی 14 که سال مالی جدید است، 30 میلیارد افغانی ما در این ظرف خود داشتیم. ما تعجب میکنم که در تعلل در جمعوری عواید امیز که از یک طرف تمام او اهداف معینه را ما پورا کردیم و از طرف هم برای اولین بار 30 میلیارد در ابتدای آغاز کار سال جدید مالی ما در ذخایر وزارت مالیه داریم. مسئله دیگه که در یک عنوان شده بود موضوع ضعف مدیریت بود که به ما نسبت داده شده در همین مکتوبی که در عزل ما گفته شده، دلایلش یکیش هم ضعف مدیریت بود. بله، ما به این قانع هستم که مدیریتی که از جای دیگه الهام بگیره و مطابق به فرمان کسی دیگه عمل بکنه، در این راستی ما ضعف دارم. برای ما منافع ملی ما، برای ما منافع عقیدتی ما از هر چیز ارجحیت داره. بسیار آفتابی شده در بین کابینه ما هم و در بین اجتماع هم مردم آل با این واقعیت ها پی بردن و میفهمن که منافع حلقات خاصی که متاسفانه در بسیار موارد رئیس حزب جمهور هم از او آگاهی نمی داشته باشن، منافع از اونا وقتی که در خطر شوه هر نوع توطئه ممکنه اونا برام اندازن.
بخشی از صحبت‌های عبدالهادی ارغندیوال بود در جمع خبرنگاران در مورد دلایل برکناریش از وزارت مالیه افغانستان. خب باز هم برگردیم به موضوع ناامنی‌ها و تبعاتش. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته در گزارش سالانه تلفات افراد ملکی در سال 2020 میلادی اعلام کرده که در این سال 2958 غیر نظامی جان باخته و 5542 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون میگه که سال گذشته میلادی مثل سالهای پیش استفاده بی‌رویه از ماین‌های مغناطیسی و کنار جاده‌ای، ترور هدفمند، حملات راکتی و انتحاری، جنگ زمینی و حمله هوایی سبب تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت برای غیر نظامیان شده. کمیسیون حقوق بشر میگه که گاهی مواد منفجر ناشده هم از غیر نظامیان به ویژه کودکان قربانی گرفته. این کمیسیون با ابراز نگرانی شدید از افزایش تلفات ملکی جنگ همچنان بر لزوم توقف خشونت‌ها، برقراری آتش‌بس و تحقق صلح عادلانه و پایدار تأکید کرده. این کمیسیون از طرف‌های جنگ خواسته که با اصول و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه احترام بگذارند و در برابر اعمال خود پاسخگو باشند. این در حالی است که به دنبال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه، خشونت و کشتار در کشور با میزان قابل ملاحظه افزایش یافته. دولت طالبان را عامل اصلی این خشونت ها میداند. ناظران اما میگن که توافق دوحه زمینه ساز اصلی این وقایع بود، زیرا به گروه های تروریستی مسئولیت و مشروعیت بخشیده. رئیس ستاد ارتش افغانستان خطاب به جنگجویان طالبان گفت که خانه‌های مردم، پل و پلچک و جاده‌ها را تخریب نکنید، به غیر نظامیان آسیب نرسانید، بیایید روبرو مستقیم با ما بجنگید. یاسین ضیا از طالبان خواست که در خانه‌های مردم پنهان نشوند، میدان جنگ را مشخص بکنند تا نیروهای امنیتی به سراغشان برند. این اظهارات در حالی مطرح میشه که جنگ در بسیاری از نقاط افغانستان همچنان ادامه دارد. در زمستان امسال با وجود سردی هوا، درگیری بین نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان فروکش نکرده. با وجود آغاز دور دوم مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان، هنوز هیچ پیشرفتی در این مذاکرات رونما نشده و چند روزی است که این مذاکرات هم متوقف شده. پیشتر امین احمدی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بود که طالبان تمایلی به مذاکره ندارد. منیره یوسف زاده معاون وزارت دفاع افغانستان در امور تعلیمات پرسنل هم پیشتر در جمع تعدادی از فعالان مدنی گفت دولت افغانستان تلاش‌های زیادی در جهت اعتمادسازی برای طالبان کرده. مردم افغانستان هم یک صدا اعلام می‌کنند که خواهان صلح هستند، اما طالبان همچنان به اقدامات خودشان ادامه می‌دهند. دعوت می‌کنم که برش‌هایی از اظهارات خانم یوسف زاده را در این زمینه بشنوید.
در تاریخ اگر جستجو کنین ملت به بزرگی ملت افغانستان نداریم که 5000 قاتل، 5000 کسی که آرامششه، 5000 کسی که مسجد و پل و پلچک و مکتب خراب کرده او را ببخشه، از زندان رها بسازه. یای اعتماد نیست. این نشان میده که مردم افغانستان به خاطر آوردن صلح حاضر هستن که قاتل شوهرشه، قاتل پسرشه، قاتل بچه کاکاشه، قاتل هموطنشه ببخشه، به خاطر که در افغانستان صلح بیاید. بحث دیگه نقض کردن تعهدات گفتگوی صلح، حمایت قاطع، نهادهای بین المللی ناظر عملکرد اردوی افغانستان، پلیس افغانستان و امنیت ملی است. هیچ وقتی پلیس، اردو و امنیت ملی ناقض حقوق بشر، ناقض تعهدات بین المللی نبوده، به خصوص در دوره گفتگوهای صلح. اما وقتی که یک طالب حمله میکنه در مسجد ما، در مکتب ما، آیا شما نمیخواین که نیروهای امنیتی دفاعی از شما دفاع بکنن؟ مگر اردو، مگر پلیس به همین ساخته نشده که حفاظت جان و مال و ناموس شما را بکنه؟ بناهن اردوی ملی، اردوی ملی لایحه وظایف مشخص خودش دارد، باید حامی شهروندا باشه و مالک اردوی ملی مردم افغانستان است. مگر فرزندای شما در داخل اردوی ملی نیست؟ مگر برادر من در پلیس نبود و شهید شد؟ 2 سال از شهادتش تر میشه در بالا مرغاب شهید شد. کسی که میگه که کسایی که در حکومت مسئولیت دارن هیچ درد جنگ نچشیدن دروغ است. هر کدام از ما اعضای فامیل ما را در جنگ یا از دست دادیم، یا خود ما مهاجر شدیم، یا با فقر درس خواندیم. این تبعات جنگ است. بی‌سوادی تبعات جنگ است. فقر اقتصادی تبعات جنگ است. و امروز که اگر ما 31000 شهید و معلول در اردوی ملی داریم از سال 1382 به بعد، تبعات جنگ است. این که آیا حکومت افغانستان میتونه تضمین بکنه برای طالبان؟ طالبان، شمایی که از گفتگوی صلح صحبت میکنین، شما که میخواین بر اساس یک چارچوب تعیین شده وارد بخشای مختلف در اداره دولت افغانستان بشین، آیا شما متعهد به تمام تعهداتتان هستین؟ طالب باید در بین مردم انتحار کنه؟ طالب باید بره در داخل مکتب انتحار بکنه؟ مسئولیت طالب چیست غیر از اینکه اغتشاش و غیر از اینکه باعث قتل مردم شده؟ مالک نظام مردم افغانستان است و مردم افغانستان یک صدا گفتن که ما صلح می‌خوایم. وقتی که ما از نظام جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، یک نظام مردم سالار اسلامی است. آزادی بیان نقص بود در دوره طالب. کدام رسانه در دوره طالب فعال بودن؟ کدام زن احساس امنیت میکردن؟ من وقتی از زن افغانستان صحبت میکنم، بحث خودم نیست. یک پوستای سیاسی است، امروز هست، سبا نیست. بحث من زن افغانستان است که در قریه افغانستان، حتی در داخل خانه همون طالبایی که امروز در صفوف نیروهای طالب هستن، اونا از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم است. اینو یاد ما باشه که نیروهای امنیتی دفاعی که مالک اصلیش مردم افغانستان است، طالبا بخواین یا نخواین، حضورش هست و دائم میمونه. دیگه ما به گذشته بر نمیگردیم که صفوف اردو پلیس ما از بین بره. مردم افغانستان اجازه ای را نمیتن. آیا شما اجازه میتین که اردوی ملی از هم بپاشه؟ نمیتین.
منیره یوسف زاده بود، معاون وزارت دفاع افغانستان در امور تعلیمات پرسنل. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید زیارت سخی در کجا واقع